بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج فقه حضرت آیت الله لزمای علوی گرگانی، کتاب الصلات فی ابواب الصلات، روز چهارشنبه 17 بهمن ماه 1386، مطابق با 28 محرم الحرام 1429.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در ادامه بیانات و توصیه هایی که در بیان فرمایش پیغمبر عزیز بزرگوار به امیر المؤمنین صلوات الله علیه ما هست، در توصیه به این که مؤمن دارای 103 خصلت است، حضرت خصلت های مؤمن را بیان می فرمودند. تا اینجا رسانده بودیم که حضرت فرمود شخص مؤمن هیچ وقت سری را باز نمی کند و ستری را هم حفظ نمی کند، ولایت و ستر را و طریب هم لطیف الحرکات، حرکت هایی که از او سر می زنه همیشه با لطافت و زیبایی خاصیه. بعد پشت سرش را می فرماین حلو المشاهده، حلو المشاهده با هی خطی، هی حمالی، همیشه مشاهده و دیدار او شیرین است. یعنی وقتی هر کس میاد محضر مؤمن با یه روی خوش و شیرینی برخورد میکنه که انه اینقدر برخورد خوبی داره. حلو المشاهده، در دیدن و مشاهده کردنش شیرینه. فرماین کثیر العباده، شخص مؤمن عبادت کثیر داره، یعنی مشغول عبادت به همیشه عبادتش ترک نمیشه و با خدای خودش در حال راز نیاز است، حالات عبادت به خودش میگیره. کثیر العباده، حسن الوقار، شخص مؤمن خیلی حسن وقار داره، وقارش خیلی زیباست، سنگین. دیده شده که بعضی ها با همین حسن وقارشون موفقیت هایی داشتن. اینی که نوعاً میبینید که شخصیت های بزرگ، زمامداران و شخصیت های رجال علمی، اینها چه بسا افرادی که مثلا یا کسانی که خارجی هستن و افرادی در رأس کارهایی هستن که خیلی با روحانیت آمیزشی ندارن، ارتباطی ندارن، مثل زمان رژیم طاغوت بود، یا الان مثل افرادی که در کشور خارج هستن، اینا وقتی میان محضر بزرگان و روحانیت معزز، اونهایی که در رأس امور هستن، مجذوب دیدارشون میشن. اون حسن وقار و اون شخصیت بزرگ اونها را جذب میکنه. این یک واقعیتی است که به ما لایان کره. تا بعض چیزها هست که به قول آیون لا یوسف هست، یدرک و لا یوسف. بعضی چیزا هم لا یدرک و لا یوسفه، لا یدرک و لا یوسفه. من بعضی چیزا رو میگم واقعا اینجوریه، بعضی یدرک و لا یوسف، درک میشه بکنی ولی نمیشه به زبان توصیف بکنی، واقعیت برسونی. بعضی چیزا درکش هم در آدم سخته، واقعا نمیتونه آدم بفهمی چجوری بوده قضیه. مثل من قضیه مظلومیت مولا امیرالمومنین رو واقعا نه تنها لا یوسفه، مظلومیت آقا در حدی است که درکش هم برای آدم سخته، واقعا برای آدم سخته که آقا در چه حدی مظلوم بودن. یه واقعیت هاییست که آدم نمیشه. از این طرفش هم در چیز وقار، شخصیت هایی که دارای وقار هستن، حقیقت گاهی نمیتونه آدم توصیف کنه، به زبان نمیشه بیان کنی این وقار چیه، به چه حالتیه که طرف اینجور مجذوب میشه. که موعن مراجع گذشته ما رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، خداوند این عنایت‌ها رو به اونها داشت که اینهای چنین وقاری رو خدا بهشون میداد. که مردم به دیدن اونها نگاه میکردی حالتشون عوض میشد. خدا که مضایقه نداره، الانش هم اگر افرادی باشن خودشون رو واقعا بسازن و با خدا درست ارتباط برقرار کنی، الانش هم همینطوره. اختصاص به اون زمان دون زمان نداره، هر عصر و زمانی همینطوره. منتها مطلب اینه که تا چه اندازه بتوانید با خدا ارتباط برقرار کنید. باش به حال هر کسی که واقعا با خدا بیشتر ارتباط بکنه، اون وقار رو خدا بر چهره مبارکش باید بذاره. یک حالتی رو خداوند در چشمش بیاره که این نورانیتی که افراد گاهی نگاه میکنن نمیتونن خودشون رو نگه بدارن. اینا تعبیراتی که در کلمات روایات میاد، ما فقط یه عبارت رو میخونم معنا میکنم میرم بنده خودم رو میگم، نه شما رو جسارت به وجود شما ها نمی کنم، خودم رو داره میگم. ما عبارتی میگیم و نقد میکنیم میریم واقعا، اما این واقعیت هاش خیلی مهمه. اونی که حقیقت و واقعیت داره، این شخصیت های بزرگ با این وقامشون باعث میشه که در هر جا پا میذاشتن نگاه میکردیم موفقیت داشتن و به همدلله پیش میبودن. شما نوعا مطالعه کنید در تاریخ ببینید جاهایی که علما زمامدار امور شدن، در باهایی که حرکت مردم در تظاهرات مردم، اگر جایی که جو علما پیشوایان علما جلو اونا بودن. حالا وجود مبارک مرحوم رهبر عزیز ما امام راحل که سر جای خودش که به حمد الله همه تون مشاهده فرمودید دیدید، این دیگه چیزی نبود که فقط ما باید براتون بیان کنیم، در محضر خود شما همه ملاحظه فرمودید. حالا وقتی میرید جلوتر هم نگاه میکنیم میبینیم که وقتی علمای بزرگ اینها رهبری مردم پیش می گرفتن عجیب بود. در جنگ جهانی اول هم که دولت عثمانی با کمک آلمانی ها ریختن به سر مسلمان ها و در عراق دامنه جنگ کشیده شد، اونجا هم باز علما جلو افتادن، اونجا علما جلو افتادن که اون جنگ رو پیش بردن و عاقبت مجبور شدن که عرب نشینی بکنن، دولت عثمانی شکست بخوره. اون روز علمای اون روز که فرزند ارجمند حضرت آیت الله عظما مرحوم اسلام کاظم یزدی بود، رئیس این جلودار حاسب محمد طباطبایی که اون آقا به شربت شهادت نائل شد، ایشون شهید شدن. ولی سردسته همه اون عزیزان مرحوم میرزا بود، میرزا محمد تقی شیرازی رحمت الله، میزای دوم، میزای کوچک میشه میگفتن. ایشون زعامت حوزه اون روز به دست مبارک مرحوم میرزا بود. خب مرحوم میرزا فتوایی داد و مردم حرکت کردن، در بغداد حرکت کردن و مجبور شد با دو ماه جنگ خارجی ها رو شکست دادن بیرون. منتها اینا به شکست بردن، انگلیسی ها آمدن باز عراق رو گرفتن با اخراج دولت عثمانی و آلمانی ها که شکست بردن. انگلیسی ها چون داشتن یه خورده کمک میکردن عراقی ها رو، اینا آمدن حکومت به دست گرفتن. تا اینا آمدن به دست گرفتن باز میرزا نوشت لا یجوز للمسلم ان یکون الحاکم له غیر مسلم. محمد تقی شیرازی یک فتوا داد ایشون، فرمود حق ندارد مسلمان حاکم خودش غیر مسلمان بگیرد. آقا مردم باز دوباره مجدد حرکت کردن، علما حرکت کردن، باز دوباره حرکت تظاهرات مردمی شروع شد بر علیه انگلیسی ها. اون روز همینطور حرکت کردن، چه کردن؟ عاقبت الامر هر کار کرد انگلیسی ها که راضی بکند آیان رو که اقلا ما هم باشیم حتی به نحو مشارکت، نرفت از زیر با عاقبت چاره ندیدن، انگلیسی ها هم عقب نشینی کردن، مجبور شدن عراق را دادن به دست یک نفری که به قول با محبوب الفریقین باشه. مثلا آمد ملک فیصل گرفت، آمد ملک فیصل سنی، این آمد گرفت زمام کشوری که به او دیگه شیعه و سنی که انه ای را قبول کرده باشد، این آمد حکومت رو به دست گرفت و اینا. ولی خب شیعه ها که اونجا دو سوم کشور عراق شیعه هستن، برایشون گوارا خیلی نبود که بازم اونا باشن. یه مقداری که باز آمد نشست حکومت کنه، باز علما نتونستن قیام کردن. در این مرحله مرحوم میرزا هم هنوز زنده بود که در همین اثنای قیام مرحوم میرزا فوت میکنه، شیخ الشریعه اصفهانی میاد سر جاش. در همین میان آقا مرحوم سید ابوالحسن رحمت الله علیه، مرحوم آقای نانی، مرحوم آقای زنجانی، اینا حرکت میکنن، اینا مجبور میشن، اینا رو میگیرن تبعید میکنن به ایران. ملک فیصل اینا رو تبعید میکنه، این مراجع بزرگوار ما رو تبعیدشون میکنه به طرف ایران. میاد اینجا از طرف باختران استقبال عجیبی از ایران برای این شخصیت ها میشه، از مرحوم آیت الله ابوالحسن اصفهانی در سال 1341 قمری. آیه تجلیل عجیبی از ایشون میشه، آمدن اینجا به طرف باختران، آمدن به همدان، همدان چه تجلیل فرق، آمدن قوم، در قوم یک سال خورده ای در قوم مرحوم آقای ناینی اینجا درس شروع کرد. مرحوم آیت الله ناینی به دستور مرحوم آقای عبدالکریم گفت اینجا درس باید بدید. ایشون درس و جماعتی و مشغول شد، آقا ملت عراق نتونستن طاقت بیارن، فشار آوردن به ملک فیصل، ملک فیصل بنا کرد نامه عذرخواهی دادن، عذرخواهی کرد از محضر این مراجع بزرگوار و تقاضا کرد که شما دوباره به شهر مملکت برگردید. ولذا این عزیزان بعد از یک سال خوردهی که در قوم بودن برگشتن دوباره به طرف عراق و نجف و اینا و بساط درس و بحث و اینا. میخوام بگم یک واقعیت رو از آنه تو تاریخ وقتی میره مطالعه میکنه میبینه این جامعه بشر هر جا اگر علما پرچمشه به دست بگیرن، واقعا علما جلو بیفتن، مردم حاضرن با جان دل بیان برده، حاضرن مالشون جانشون همه چیشون بذارن برای که اون اهداف مقدسه شما رو لباس وجود بشه بپوشانن، ولی به شرط این که ما یه خود ارتباطمون رو خدا بهتر بکنیم، بیشتر با خدا ارتباط داشته باشیم. ولذا اینجا حضرت میفرماید شخص مؤمن دارای چنین مقامی حسن الوقا، بعد میفرماید لین الجان، لین الجان. شخص مؤمن وقتی در کنارش میره انسان قرار میگیره، یعنی شخصیت بسیار لین، ملاین، بسیار لطیف، برخورد اخلاق تون نداره، خیلی ملایم در اخلاقش، لین الجان، طویل و سمت، همیشه کنارش قرار میگیره، سکوت زیادی داره، اینجوری همش هی صحبت بکنه نه، همش آرامش داره، سکوت داره، در بجاش اگر مطلبی را لازم دانست سخن میگه. مؤمن حالتش اینجوریه، حلیمن اذا جهل علی، حلیمن اذا جهل علی، مخصوصا این برای ما روحانیون بیشتر لازمه. ماها خلاصه تو مردمی، یعنی معذرت میخوام، مردم نسبت به ماها برخوردهاشون همه درست نیست، گاهی نگاه کنی برخورد نادرست با شما دارن، گاهی حرکتهای نادونی دارن، عین مثل یه بزرگی توی بچه ها بیفته، بچه بچه هست، یعنی معذرت ما بچه خوشی میکنید، چون عقل درستی نداره، چون عقل درستی نداره بچه ممکنه گاهی هم کارهای ناشایست بکنه. اینجا از شما هستی که باید اون بچه رو جوری بارش بیاری که آداب و بیش بفهمید. مردم هم مسئلشون همینطوره، مردم نسبت به علما و بزرگان و روحانیت اگر واقعش دقت کنی تقریبا مثل بچه، همین وظایفش رو میدونه، نمیدونه چیکار کنه، به چه صورته، اینجا با چه حالتی حساب باید تون مردم باشه، میخواد رهبری بکنید، آیا مقابل به مرس بکنید، اگر اون فوش داد مردم هم منم بهش فوش بدم، یه جسارت کرد منم جسارت کنم، اگر یک اشارهی به من کرد یک کشیده محکم من بخوام، این درست نیست، این با روحانیت نمیسازه، روحانی باید حلیم باشه، وقتی بهش حرکت خیلی آرام ملایم با زبان ملایمت نشون بده که طرف از برخورد شما خجالت بکشه، حیا بکنه که من چرا نسبت به این آقا بی‌حرمتی کردم. این واقعیت هاییست که شخص مؤمن بسیار با وقار، با عظمت، با حلم، بردباری، حلیمن ازاجر، بهترین نمونهش خود وجود مبارک پیغمبر عزیز ماست که خودش فرموده و خودش هم عمل کرد، چقدر عذیتش میکردن، گفت اللهم مهد قومی فإنهم، یعنی چی اللهم مهد، این اللهم مهد قومی فإنهم لا، یعنی چی، یعنی حضرت بنا نداشت که عکس العمل نشان بده، همش دعا میکرد، که ما واقعا در چنین برخوردهایی با مردم دعا بکنیم خدا عاقبت به خیرت کنه انشاءالله، که خدا دانا بکنه انشاءالله، خدا فهم کامل برنامه بده، بعدشون نمیادیم. ولی خب ما گاهی نگاه میکنیم که از کوره در میریم و اون چی که در شأن ما روحانیت گاهی در وجود ما باقی نمیمونه. این که حضرت میفرماید مؤمن چنین است، حلیما اذا جهل علیه، اگر امر مجبوری برش پیش آمد، امر جاهلانه برش پیش شد، جهل علیه، این خودش حلیم بردبار نگه میداره. صبورن علی من اساء الیه، صبورن علی من اساء الیه، اگر کسی رو بدی میکنه در مقابل صبر رو پیش قرار میده، اینجور نیست که از کایسه صبر بیرون بره. یجل کبیر و یرحم و صغیر، مؤمن نسبت به بزرگان احترام میذاره، تجلیل میکنه، هر که بزرگتر از خودش بدانه احترام میکنه. اگه واقعا یکی نگاه میکنه اکبر و سننه، از شما جلوتره، سنش بالاتره، احترامش بکنید. نسبت به صغیر و بچه کوچک، بچه کوچک رو رد داشته باشید. شخص مؤمن اینجوریه، یجل کبیر و یرحم و صغیر، آدم بچه رو نگاه میکنه همیشه رحم میکنه نسبت به زیر دستان کوچیک ها. امینن علال امانات و ایدن من الخیانات، شخص امین و مؤمن امین است در مقابل امانات مردم، ارض مردم، ناموس مردم، جان مردم، همه اینا امانت دست ما شما دادن، جان مردم امانت دست مراجع. شوخی نیست که یک مرجع فتوایی که میده مردم میریزن تو خیابون، چه بسا ممکنه کشته بشن، جانشون هدر بره. ما امین اینهای، ما با جان مردم رو حفظ کنیم، مراقب جان مردم باشیم، مراقب مال مردم باشیم، مراقب عرض و ناموس مردم باشیم. واقعیت یک روحانی حالا لازم نکرد یه مرجع باشه، که حتی حضب سوالی شما یه بزرگواری که روحانی یک محله، یه روستا میرید، حالا کلا مردم به شما عقیده مندن، مردم شما رو دوست دارن، اعتقاد به شما دارن، هر آقای بزرگواری که تشریف برید تو هر محلی، مردم بهتون علاقه مند هستن، فرق نمی کنه که اونجا که تا وارد شدی، وقتی علاقه مردم نشان بدادن، امانت مردم دست شما افتاده، جانشون، مالشون، عرضشون، ناموس رو به دست مبارک شما. شما یک حرفی اونجا بذارید مردم شورش بکنن، اینا به دست مبارک شما فرق نمی کنه. حالا یک مرجع بگیریم برای یک دنیا، یک کشور، یک دنیا و سرجا خودش، یه فرد کوچکتر باشه در منطقه خودش فرق نمی کنه. شخص مؤمن در امانت داری امینه، مواظبت میکنه، بعیدن من الخیانات، هیچ وقت مؤمن نسی که خیانت نمیره، از خیانت بدون، نه اینکه خیانت نمی کند. تعبیر آقای چی تعبیر زیبایی کرده، نمیگه خیانت نمی کنه، میگه از خیانت بدون، یعنی حتی نزدیکش هم نمیره، خیانت نمی کنه که هیچی، نزدیک خیانت هم آدم و مؤمن اینقدر مراقب خودشه که مبادا خدای نخواسته کاری بکنم که خیانتی به صحت مقدس عین بشود، به دین ما، مال ما، جان ما. مؤمن دارای همچین کمالاتیه. الفه التما و خلقه الحیا، الفتش همیشه با تقواست، برای تقوا در اندام وجود این هست. و خلقه الحیا یا حلفه الحیا، مؤمن خلقش حیا و شرمه، یا نه حل حلیف، یعنی کسی که دائما در این باشه، که در بعضی نسخه ها داره حلفه الحیا، یعنی شخص مؤمن همیشه با رسته حیاست در کنار، یعنی حلیف البیت میگن، فلانی تو خونه نشسته، یعنی حلیف البیت، یعنی که در خانه قرار بگیره بیرون نیاد، میگن فلانی حلیف البیته، یعنی در خونه نشینه، نشینه. حلفه الحیا در بعضی نسخه های روایت حلف تعبیر شده، یعنی مؤمن همیشه نشینگاهش در حیا و شرمه، آدم با حیاییه، آدم با شرمیه، دوره دیگه همچین صفاتیه. خدا ایشالله با آدم بده، خیلی صفات ها واقعا عجیبه، همه را پیغمبر جلب کرده باشه در مومن. فرمیده این که مومن کثیر الحذر، مومن خیلی در حال وحشت و ترسه. حالا از چی میترسه؟ از چی میترسه؟ ترسش اینه که مبادا کارش خدای نخواست خلاف رضای خدا باشه، یا نبادا کارش کاری بکنه که خدا از ما رو بگردانه، به قول تعبیر خودمونیا مبادا خدای عز و جل بگه که چرا فلان کاری کردی. تو مردم هم که میره همش در حال وحشت استراب، آیا من درست عمل کردم؟ آیا من درست تونستم مطلب رو به مردم برسونم؟ آدم مؤمن همش در حال استرابه، همش دلش استراب داره. رضا روایتی داشتم مطالعه میکردم در کتابی را همچه مطالبیون حضرت میفهمد مؤمن خداوند همیشه سرگرم داره. دیدم واقعیت هم همینطوره. حضرت اون مؤمن همیشه سرگرمه. از کدن یبن رسوله به چی سرگرمه؟ فهمون همیشه به خودش مشغوله. حضرت اون همیشه مؤمن به خودش مشغوله. چرا تو هر جایی که داره میره میاد بگه آیا این کار درست بوده؟ نبوده. خوب انجام دادم؟ ندادم. دقت میکنه آدم میده واقعا همینطور. خود شما وجودتون همینطور هستید، همینجوری نگاه میکنه آدم بلند میشه میاد میگه خدای من امروز تو نفت اون چی که وظیفه رو انجام بدم. واقعا آدم تو خودش استراب به خودش مشغوله. یه واقعیت ایمان آدم هم هست. حضرت در یه جا میگه المؤمن و ملجم، مؤمن لجام زده شده است و خدا اون رو جعله و قردن للعدا. حضرت میگه مؤمن رو خدا قرد برای عدا، این هدف، هدف دشمن قرار داده. از که یک رسول چطور خدا او رو برای دشمن هدف قرار میده؟ مؤمن، مؤمن به خدا، بنده خوب خدا رو خدا گرفته این هدف بلای دشمن قرار داده. هدف و علت شما همینه، برای که دشمن میدانش بازه، هر کار بخواد بکنی میکنه، اما مؤمن میدانش باز نیست، ما نگمه. و اون مؤمن نجام زده است، میگه من هر کاری که نمیتونم بکنم که دستم بسته است. ببینم خدا شاید مصلحت من رو خدا اینجوری دیده. ببینید حالا وقتی این اخبار رو مطالعه میکنید، این روایت رو آدم میبینی میبینی عجب، مؤمن واقعا. حضرت میخوام یه فردی آمد خدمت امام صادق، این ناله کرد، درد دل کرد، درد دل کرد. حضرت گوش کرد، گوش کرد، گوش کرد، گفت که فلانی؟ گفت بله، به این بنده خدا در به این رجل. گفت هر رئیس از سجن کوفه، آیا زندان کوفه رو دیدی؟ هیچ وقت رفتی کدوم کوفه؟ گفت که بله. گفت کیفه سجن کوفه؟ گفت زندان کوفه رو چجوری دیدی؟ عرض کرد ابن رسول الله منتنون، بسیار بوی عفونت، کثیف، سخت، مشقت، مثل که بنده خدا زندان رفته بوده. هر وقت گفت خیلی سخت بود تو زندان. گفت تو زندان کوفه رفتی خیلی اذیت شدی؟ پس آدم زندان همینطوری دیگه. گفت مگه تو نشنیدی جد و پیغمبر خدا فرمود الدنیا سجن المؤمن؟ مگه نمیدی که پیغمبر فرمود دنیا سجن مؤمنه؟ در دیگه تن تذر به سجن. حضرت فرمود از سجن و زندان چی انتظاری داری؟ به نظر لبه دهن شد قربان آقا بشن، آقا آدم لذت بیاره. حضرت فرمود خب این دنیا سجن المؤمنه دیگه، از این زندان سخته. آره مؤمن همیشه بعد خدا سرگرم کار خودش چی میشه؟ عاقبت چه خواهد شد؟ کجا هست؟ آزاد نیستم، هر کار نمیتونی بری، هر جا نمیتونی بری، هر حرفی نمیشه بزنی. این روایت ها رو ببینید، تو رو خدا چقدر عادیه. لذت بوده بعد این تشبیه امام کرد، هر بود قشنگ با یه مثال امام به این فهمان که بابا انتظار نداشت باشید دنیا، مخصوصا روحانیت بزرگوار عزیز. شما روحانیت خیلی انتظار نداشت باشید، باید سختی ها ببینید، سختی ها ببینید، ترازیشی ها ببینید، اینقدر اذیتتون میکنن، اینقدر واقعا میگم با زبان، با تنه زدن، با چی، با سوار نکردن ماشین، با این همینه که میخوایی این راه رو طی کنی. این راه به همین کیفیت که میبینیم بالا پایین داره، فراز نشیب داره، پیشینه ها رو با همین حال رفتن ما باید همجور بریم. پس من چه بهتر خوب اینجا دعات هم کنم خدایا به حق محمد و آل قسمت میدم اون صبر رو به ما مرحمت بفرما که ما بتونیم این راه رو سلامت پیش بریم. مخصوصا از همه تونم التماس دعا دارم، هم من درباره شما دعا میکنم، هم شما درباره ما دعا کنیم، دست همدیگر بگیریم، با کمک هم اگر میری موفقیت ما بیشتر. خدا را اون چرا که تو میخواهی ما را به اون کار موفق بده. خب چند جمله درس بدم و شما را زحمت رو کم کنم. دیروز گذشته اشاره کردم در رابطه با حرفی که انسان در نماز از دهانش بیرون بیاد، اگر سهلنه نه منظور عمدن، گاهی انسان تعمدن میگه، حالا برای تعمد در موضوعی باشه، میخواد یه خبر بده کسی رو مثلا به یک مطلبی، یا حرفی رو میخواد ادا کنه اون حرف رو کشش بده. حالا گفتیم آیا ببینی اونا نماز رو باطل میکنه یا نه. دیروز گذشته تقسیماتی را خدمتون اشاره کردم، گفتم این حرفی که از انسان بیرون میاد گاهی مرکب است، خب در مرکبش مسلم نماز باطل میشه، درش حرفی نیست. اگر حرف مرکبه از دو تا حرف میشه، یعنی حرفین میشه، مثل زی دی امثال اینا. یکی اینکه گفتیم منفرده باشه و متکرره، اگر دو تا حرف بشه ولی دو تا حرفش با تکرر به وجود بیاد، ب ب مثلا لفظ برو دو دفعه بگه منفرده میگه، نه به هم دیگه وصلش بکنه. یه موقع میگه دیز بیز مثلا سه تا میشه، یه موقع میگه زی دی دو تا میشه، این دو تا مثلا. یه موقع نگاه میکنی نه، میخواد دو تا حرف رو جدای از هم بگه ب ب. حالا آیا اگر اینجوری گفت نماز باطله؟ بگیم بله. چرا؟ برای که این دو تا حرفه، ولو منفردن باشه، گفتیم حرفین، ولو مقبلن که باشه نماز باطل میکنه. این دو صورت که مسلم نماز باطله. میبانیم صورت سومی، سومی صورت اینه که گفتم اگر دو تا حرف ها اصلی نباشه، یکیش اصلیه و دیگری تبعیه، آیا اینم نماز باطل میکنی یا نه؟ حرف اصلی و تبعی. گفتیم اون حرف اصلی و تبعی از کجا به وجود میاد؟ از راه اشباع الحروف. اگر حرف را اشباع کرد، او گفت، او گفت، او اشباعش کرد که با واق تلفظ شد، ای اگر اینجوری گفت، ای را ای گفت، اشباعش کرد که به یا وارد شد. آیا در اشباع که از اون تولید دوتا حرف بشود بازم نماز باطله یا نه؟ این ما هستیم. من اون صاحب جواهر میبرماید که بعید نیست که اینم باطل باشه. چرا؟ میگه ما برای که ما گفتیم که اگر دوتا حرف بشه ولو محمد نماز باطله، ما که محمد برف واحد هم گفتیم باطله، منطقه اجماع آمد بیرونش کرد. پس حرفین محملین، الو این حرفین به وسیله اشماع به وجود بیاد، اگه واقعا حرفین بشه دو این بود، این بود. اگر حرکتی رو رو حرفی رو اون حرکت رو کش بده ولی دو تا حرف نشه، حرکت رو روی یه حرفی رو کش بده ولی دو تا حرف نشه، این آیا نماز باطل میشه یا نه؟ این جای صحبته. الان میخوایم با هم صحبت کنیم. مثلا ب، یه موقع میگه ب، خب یه حرف، یه موقع میخواد ب رو کشش بده، ب رو با نفس کشش بده، ب یه خود طولانی کنه، اما دو تا حرف نمیشه دا. این نماز باطل میشه. یا در مد، مثل که ولی از ظالمین آیون میگن که مدش بدید، حالا اگر این زا مدش نماز باطل میشه، دو تا حرفه یا یه حرفه؟ مد آیا دو تا حرفی یا نه؟ برای اون صاحب جواب میگه من سخت همه که بگم باطل بشه نماز، میگه الاقوا عدم البطلان به، من به نظرم میاد نماز باطل نمیشه. در کش دادن حرکت، حرکت حرفی را اگه انسان کشش بده به حرف تولید نشه ازشون، نماز باطل نمیشه، چون حرف واحد از حرف واحد بودن بیرون نمیره. مدی که به همین صورت مد باشه، مدی که خود مد را علما میگن لیس به حرف ولا به حرکت، آیون در مد میگن این جوری که تغییر کردن میگن مد نه حرف نه یه حرکت معمولیه. پس چیه؟ مطل حرکت، مطل حرکت، مطبا فعلی کشش، مطل حرکت، نه اینکه خودش حرکت باشه یا خودش حرف باشه. اگه مطل حرکت باشه چه اشکال داره؟ نماز باطل نمیشه. همون بسی که خدمتون از کردن برو بکشونه، میگه مدن تقریبا از همون قدیده. مد اینه، برای اگر مد جوری بشه، کشش به نوعی بشه که تولید حرف بکنه ازش، الف ازش به وجود بیاد، واو به وجود بیاد، راست اونجا دوتا میشه. اما اگر ازش نشه ندیگه، اینا حرف واحده. چون حرف واحده بنابراین باطل نمی کنه. میگه پس چرا آقایون در بدن گفتن که در باب مد میگن مد رو به چهار تا الف کشش بده؟ پس این چیه تعبیر کردن علمای تجوید؟ میگن مد واجب، مد غیر واجب. مد غیر واجب به دو الف کش دادن، مد واجب به چهار الف. بلنزا میگن در ولزالین مد واجب ولزالین چهار تا الف بگه آدم، چهار تا الف بگی. صاحب جواهر میگه بعد چرا علمای تجوید این مطلب رو گفتن که مد چهار الف؟ این معلوم شد از حرفه؟ میگه نه، نمیخوان چهار تا الف رو بگن که چهار تا الفه، نه، میخوان کیفیت کش رو بگن. این کش دادن چه مقدار زمان ما کشش بدیم زا رو بکشونیم؟ ولالله میگه بقید دیگه چهار تا الف آدم بتونه بگه به چهار تا الف، نمیخواد بگه چهار تا الفی توش. دقت داری چی میگه صاحب جاهای؟ میگه اشتباه نکنیم، چهار تا الف معناش نکنی یعنی این چهار تا الف داره توش، نه بابا، کشش به مقدار چهار تا الف. بنابراین پس اگر چنانچه مدی باشه تولید حرف بعدی نکنی که دو تا حرف بشه، نماز باطل نمیشه. نماز واحد چون حرف واحد، نه اگر تولید الف بکنه ماست. ولذا ایشون میفرماید من به نظرم میام اینی که علما آوردن تردید کردن که در مد آیا نماز باطله یا نه، مثل مرحوم محقق رحمت الله علیه در جاب المواسی، مرحوم علامه در تذکره، در نهایه تردید کردن که آیا مد نماز باطل میکنه یا نه، اینا نظرشون همون قسمیست که من بالا گفتم، یعنی اونایی که ازش تولید حرف دوم بشه. اگر تولید حرف دوم شد راست باطل میشه، اما تولید حرف دوم نشد چرا بگیم باطل میشه؟ ولذا صاحب جواهر تلاش میکنه نظر مبارک علما رو ببره اونجایی که تولید حرف دوم، ولذا تاییدم میاره که مرحوم شهید در مسالک تعبیر کرده رسما فرموده الحرف بعده مده این یتبدل الى حرفین، به چی؟ به وسیله اشباع. قهرن یتبدل الى الالف والواو والیا. این معلوم شد همون جایی میخواد بگه که اگر مدش جوری باشد که به اینها منتهی بشد. دقت فرمایید چی میخوام بگم. و اما اگر خود مد و خود لی جوری تلفظ بشه که در واقع تولید دو حرف نکنه، اشکالی نداره، در نماز باطل نمیشه. بنابراین پس ملاک بودن حرفین، اگر جایی حرفین شد نماز باطله ولو کان مهملا، اگر حرفین نشه نماز باطل نیست. حالا دیگه تشخیص موضوعش به عهده شما عزیزانه. اگر نظر مبارک تونید که در جایی که الف مد میارن دو تا حرف، نماز باطل میشه. اگر واقعا هم شک کردید، حالا این طرف آمد گفت کشید جا، حالا کشید بالا، اما شک بکنیم این نماز آیا به دو حرف تبدیل شده نماز باطل شده باشه یا تبدیل نشده، خب اینجا میره سراغ اصل دیگه. اصل عدم تحقق المانع، درسته؟ اصل استصحاب بقاء صحت. اگه شک کرد بکنیم که آیا رسیده یا نرسیده، شما با کمک استصحاب اصل عدم مانع میتوانید بازم مطلب رو اثبات کنید. اصل اینه که مانع به وجود نیامد، اصل اینه که نماز صحیح من باطل نشد. با کمک اصلم شما میتوانید مگر جایی که مطمئن میشید که این مد این کشش دیگه حتما دو تا حرفه، اونجا دیگه نمازتون باطله. حالا دیگه تنحنه باشه انشاءالله و روز شنبه. و صلی الله علی محمد و آله.